آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت‌های روسیه و آمریکا سندی را برای کاهش سلاح‌های اتمی امضا کردند. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. و به دلیل آلودگی هوا، مدارس و ادارات و همه صنایع استان تهران از فردا تعطیلند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه‌ای، در واقع دوشنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دوشنبه 15 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 ژوئیه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای تهران در روز سه‌شنبه فردا مثل امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را از 16 به 37 درجه میرسونه، در واقع یک درجه از امروز کمتر خواهد بود هوا. امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، محمد رضا کاظمی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای کاظمی
سلام و شب بخیر. کاخ سفید اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا سندی را مبنی بر پایبندی خود به تدوین یک توافقنامه جدید برای کاهش سلاح‌های اتمی امضا کردند. این توافقنامه قرار است جایگزین پیمان موسوم به استارت شود که اعتبارش تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 6 ماه دیگر، به پایان میرسد. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز دوشنبه در مسکو توافق کردند که ظرف 7 سال بیش از 1500 کلاهک‌های هسته‌ای خود را از بین ببرند. با این وجود آقای مدودیف میگوید دو کشور همچنان بر سر نصب سیستم دفاعی موشکی آمریکا در شرق آمریکا اروپا اختلاف نظر دارند. نمایندگان دو کشور همچنین قرار است درباره شمار بمب افکن‌ها و موشک‌های زمین به هوای دارای قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای مذاکره کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت حقیقت ماندگار همان انتخابات پرشکوه و انتخاب یک رئیس جمهور با بیش از 24 میلیون رأی است. وی با متهم کردن برخی دولت‌های غربی به دخالت در امور داخلی ایران گفت این دولت‌ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد. به دلیل آلودگی هوا، کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی و نظامی استان تهران از روز سه‌شنبه به مدت 24 ساعت و مدارس و کلیه مراکز آموزشی و فرهنگی و همه صنایع استان تهران به مدت 48 ساعت تعطیل خواهند بود، اما امتحانات دانشگاهی فردا برگزار خواهد شد. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوای تهران، کمیته نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای استان تهران بعد از ظهر امروز با اعلام این تصمیمات تاکید کرد که در صورت لزوم این تعطیلی‌ها تا 72 ساعت ادامه می‌یابد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیشب در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت آمریکا مانع حمله نظامی اسرائیل به ایران نمی‌شوند. آقای بایدن گفت اسرائیل کشوری است مستقل و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که چه بکند و چه نکند. وی افزود اسرائیل خود می‌تواند صلاح کار خود را تشخیص دهد. شینهوا خبرگزاری رسمی دولت چین گزارش داد به دنبال نارامی‌های روز گذشته در منطقه سینکیانگ واقع در غرب چین دست کم 140 نفر کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. 100 نفر نیز در این درگیری‌ها بازداشت شدند. دولت انگلستان روز دوشنبه اعلام کرد که یکی از دو کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شده است. ایران 9 تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام تحریک و هدایت تظاهرات اخیر بازداشت کرده بود. از این شمار 7 تن به تدریج آزاد شده و 2 نفر همچنان زندانی بودند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. مردم ایران شایستگی حکومت بهتری را دارند. این گفته نیکولا سرکوزی است که از بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا انتقاد کرده. گزارشی داریم در این زمینه تا چند دقیقه دیگر. آیا سکوت دولت آمریکا در مقابل حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند به مثابه چراغ سبزی برای این اقدام تلقی شود؟ در این زمینه با دو کارشناس گفتگو میکنیم. در این حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا در همین زمینه واکنش نشان داده. در این رابطه هم گزارشی خواهیم داشت. آیت الله خامنه ای بار دیگر رهبران کشورهای غربی را به دخالت در امور ایران متهم کرد. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. در پیوند با دستگیر شدن دو روزنامه‌نگار دیگر در ایران با مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو خواهیم کرد. و برخی از اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر در ایران نامه‌های سرگشاده به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند. آنها چه می‌خواهند؟ همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. در ابراز همبستگی با دولت بریتانیا، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز بازداشت کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به تندی نکوهش کرد و همزمان با صراحتی بی سابقه تاکید کرد که مردم ایران شایستگی حکومت بهتری را دارند. این انتقاد صریح از سران جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که اندکی پیش از آن یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا از آزادی هشتمین کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران خبر داده بود. این سخنگو افزود که دولت گوردون براون آزادی آخرین کارمند ایرانی آن سفارت را که همچنان در ایران زندانی است در اولویت وظایف خود نگاه داشته است. جزئیات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
جمهوری اسلامی 6 روز پیش 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام آنچه تحریک مردم به اغتشاش و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خواند بازداشت کرد. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. از سوی دیگر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران 2 روز پیش از تریبون همین نماز اخطار کرد که کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در ایران محاکمه خواهند شد. روابط تهران و لندن در پی اعتراضات گسترده انبوهی از مردم تهران به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که با سرکوبی شدید همراه شد به سرعت رو به تیرگی گذاشت. تا جایی که دولت محمود احمدی نژاد 2 تن از دیپلمات‌های بریتانیایی مقیم ایران را اخراج کرد و لندن نیز در واکنش به همین اقدام حکم به اخراج 2 دیپلمات ایرانی از بریتانیا داد. روابط تهران و لندن در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها به تیرگی کشیده شده است. اوج این تیرگی ها زمانی جلوه‌گر شد که پاسداران انقلاب اسلامی شماری از ناویان بریتانیایی را در خلیج فارس بازداشت کردند و تصویر آنان را به گونه‌ای حقارت‌آمیز به نمایش گذاشتند. این عده در پی پیام تهدیدآمیز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسمی با حضور خود آقای محمود احمدی نژاد و دریافت کت و شلوارهایی به عنوان هدیه از او آزاد شدند. هواداران آقای احمدی نژاد میگویند نامه پوزشخواهی نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهوری اسلامی او را به آزادی این عده واداشت. اما منابع رسمی لندن وجود چنین نامه‌ای را همواره رد کردند.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، سخنان روز یکشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبهش با شبکه ABC آن کشور درباره رویدادهای ایران و احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نظر تحلیلگران مسائل منطقه را به خود جلب کرد. اغلب این تحلیلگران بر این نظرند که اگر به گفته آقای بایدن آمریکا در برابر حمله احتمالی اسرائیل به ایران ساکت بماند، این سکوت به معنای تغییری در رویکرد واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی و به مثابه چراغ سبزی برای احتمال حمله اسرائیل خواهد بود. میرعلی حسینی گزارشی دارد در همین زمینه.
Decides to take a course of action different from the one being pursued now, that is their sovereign right to do that.
اگر اسرائیل تصمیم بگیرد برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای نظامی به عملیات نظامی دست بزند، آمریکا این تصمیم را حق یک کشور مستقل می‌داند و در آن دخالتی نخواهد کرد. تحلیلگران غربی سخنان جو بایدن را نوعی چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌دانند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در ایران، در گفتگوی با رادیو فردا رایزنی‌های روزهای اخیر در منطقه را آغازی بر یک حرکت مشترک کشورهای منطقه بر ضد ایران می‌داند. حسن هاشمیان:
این مسئله به نظر من مسئله خیلی خیلی مهمیه برای ایران، زیرا در کنار این موضوع چند تا موضوع دیگه در منطقه خاورمیانه و در جهان عرب به خصوص اتفاق افتاد. یکی این که آقای حسنی مبارک بلا فاصله سفر کردن به عربستان سعودی و به دیدار آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان رفت. یک روز بعد بلا فاصله پادشاه عربستان به مصر رفت و همراه با حسنی مبارک همینطور آقای ملک حمد پادشاه بحرین هم حضور داشت. یک خبر دیگر این که آقای سعد حریری قرار به سوریه بره. میدونیم که بین سعد حریری و سوریه یک خصومت دیرین هست و به خصوص سفر آقای حریری به سوریه یک معنا داره و اون این که سوریه قرار با آقای حریری سندی رو امضا کنه که مزارع شبعا رو در اختیار لبنان قرار میده. این معناش اینه که اگر مزارع شبعا جزء قلمرو لبنان قرار بگیره، اسرائیل بلا فاصله از این مزارع عقب نشینی خواهد کرد و در اینجا حزب الله لبنان که یکی از مهمترین بهانه هاش مزارع شبعا است، در واقع به شکلی خلع سلاح میشه و خود به خود نمیتونه به عنوان یک نیروی نظامی در لبنان باقی بمونه. همینطور سفر یکی از بلندپایگان عربستان به سوریه بود. تمام این رویدادها نشان از یک نوع همگنی میان نیروهایی که به شکلی با ایران مشکل دارن و جبهه وسیعی رو بر ضد ایران درست کردن که به همه اینها اکنون اسرائیل اضافه میشه و به همه اینها صحبت جو بایدنی که اخیراً به این شکل مطرح شده. این نشون میده که در منطقه یک نقشه بسیار گستردهی بر ضد ایران در حال انجامه.
میتونه هدف اصلی چنین نقشهی در ابتدا منزوی کردن ایران باشه تا بدین ترتیب از یک عملیات نظامی جلوگیری بشه؟
برای چیزی بزرگتر از منزوی کردن ایرانه، بخصوص که وقتی که ما میبینیم که آقای مبارک به عربستان میره، معنیش اینه که یک پیشنهادی به عربستان داده و بلافاصله یک روز بعدش پادشاه عربستان به مصر میره. معنیش اینه که جواب داره میده به این پیشنهاد. فرضیه که اینجا میشه قرار داد اینه که ممکنه عربستان و بحرین فضای خودشون رو برای حمله هواپیماهای اسرائیلی باز بذارن.
البته مایکل مالن گفته که چنین عملیاتی بسیار بسیار خطرناک خواهد بود، باعث ثباتی در منطقه خواهد شد.
صحبت مولن یک چیز را مشخص میکنه، با اینکه آمریکا در حمله به ایران شرکت نداره، اما در واکنش ایران اگر به اسرائیل خیلی واکنش نشون بده شرکت خواهد داشت. و این صحبت مولن به عنوان رئیس ستاد در واقع نیروهای نظامی آمریکا معنیش اینه که من هشدار دادم در مورد این قضیه، ولی بعدش دیگه ما بایستی مجبور بشیم درگیر بشیم. صحبت ایشون این معنا رو میده.
علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا سخنان جو بایدن را آغازی بر دلسردی رهبران آمریکا از امکان نرم شدن موضع مقام‌های حکومت تهران می‌داند. علیرضا نوریزاده:
رویدادها ایران اولا نشان داد که این امیدی که پرزیدنت اوباما داشته بر اینکه در ایران یک تحول دموکراتیک صورت بگیره و زمینه برای گفتگو فراهم بشه و دو کشور بتوانند بعد از 30 سال عداوت به تفاهم برسند، این امید کاملا برباد رفت. عدم مشروعیت آقای احمدی نژاد در نگاه میلیون ها ایرانی و اینکه بخشی از نظام و دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو به رسمیت نمی‌شناسن، خود به خود کفایت میکنه برای اینکه دولت ایران رو در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار بده. طبیعی است در چنین موقعیتی دیگر لزومی نداره آمریکا به جمهوری اسلامی امتیاز بده، بلکه به نظر من باز ما برمیگردیم به همون دیپلماسی چماق و هویج، با این حساب که هویج به مرور کمرنگتر و کوچکتر میشه و چماق قویتر و درشتر. و الان وقتی آقای بایدن این حرف رو میزنه، حالا فرض حتی کنیم که این چراغ سبز به اسرائیل نیست، حداقل این معنا رو داره که آمریکا دیگه تلاش نخواهد کرد مانع از این بشه اگر روزی اسرائیل تصمیم گرفت به جمهوری اسلامی حمله بکنه، تاسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنه، مانع آمریکا در برابرش نخواهد بود و آمریکا چنین به اصطلاح تلاشی رو نخواهد کرد.
از طرف دیگه مایکل مالن رئیس ستاد ارتش آمریکا در مورد چنین حمله احتمالی اظهار نگرانی کرده و گفته هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران میتونه به بی‌ثباتی دامن بزنه. همین آقای مالن توپو میندازه در اردوگاه ایران که ایران باید از صادرات تروریسم و دستیافتن به سلاح هسته‌ای دست برداره. شما چگونه میبینید حرفای آقای مالن رو؟
حرف او هم صحیحه، خیلی طبیعی است حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشه. شما ببینید در همین 3 هفته اخیر در عراق چند انفجار صورت گرفته یا در افغانستان اوضاع ناآرام شده، همه نشانه اینه که جمهوری اسلامی عوامل خودشو به حرکت درآورده، چون نگرانه. همیشه جمهوری اسلامی وقتی با بحران روبروست، بحران رو به سرزمین همسایه منتقل میکنه. اگر آقای مالن این حرفو میزنه، به جمهوری اسلامی اخطار هم میکنه و همونطور که به خوبی شما اشاره کردید، توپ رو در زمین جمهوری اسلامی میاندازه.
پس از گزارش میرعلی حسینی، همچنان در همین زمینه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان سفر خود به ژاپن و ملاقات‌های رسمی با مقام‌های این کشور در یک نشست خبری درباره توان هسته‌ای اسرائیل و حمله احتمالی این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار نظر کرد و به سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. مهرداد میردامادی با اطلاعات بیشتر.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که ایران آماده پاسخی کوبنده به حملات اسرائیل است. آقای بروجردی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سفارت ایران در توکیو درباره اظهارات جو بایدن واکنش نشان داد و اظهار داشت در صورت حمله اسرائیل، ایران آماده اقدامی جدی و قاطع است و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC این کشور گفته بود که چنانچه اسرائیل تصمیم به حمله به تأسیسات هسته ایران بگیرد، دولت اوباما سد راه این کشور نخواهد شد. آقای بایدن در ادامه همین مصاحبه با بیان اینکه آمریکا نمیتواند کشور دیگری را متعهد به انجام عملی کند یا از انجام عملی باز بدارد، اظهار داشت که اسرائیل میتواند خود در مورد ایران تصمیم بگیرد. وی اضافه کرد که تل‌آویو میتواند تصمیم بگیرد که با ایران یا هر کشور دیگری چگونه رفتاری داشته باشد. آنها این حق را به گفته وی دارند تا طبق خواسته و تصمیم خود عمل کنند. علاءالدین بروجردی در ادامه نشست خبری خود در سفارت ایران در توکیو نسبت به هر گونه حمله علیه ایران هشدار داد و گفت که هم آمریکا و هم اسرائیل از پیامدهای چنین تصمیم نادرستی علیه ایران آگاه هستند. آقای بروجردی روز یکشنبه نیز در اظهار نظری درباره تهدید احتمالی اسرائیل برای ایران و سلاح‌های هسته‌ای این کشور ابراز عقیده کرده بود که در منطقه خاورمیانه تنها کشور اسرائیل بیش از 200 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، ولی زیر بار نظارت سازمان‌های بین‌المللی نمی‌رود. وی ضمن رد اتهاماتی که به ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای این کشور زده می‌شود، اظهار داشت که تهران تمامی فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش بر اساس قوانین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به آنچه که وی آنان را ادعاهای واهی خواند توجهی ندارد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سرپرست گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن، روز پنجشنبه وارد توکیو شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بار دیگر رهبران کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. آقای خامنه‌ای گفت این دولت‌ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد. شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با جان خاکزاد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا واکنش سران و مقام‌های کشورهای غربی به سرکوب تظاهرکنندگان در ایران است یا دخالت در امور داخلی ایران؟
در مرحله اول هیچ کدوم از اینها راجع به انتخابات صحبتی نکردن که مبحث جداگانه است. اینها از سرکوبی غیر قانونی مردم معترض به اعلام نتایج انتخابات پشتیبانی کردند. در اینجا یک مسئله اساسی پیش میاد: یا آقای خامنه ای مطلع نیست از موازین و قوانین بین المللی و یا تجاهل میفرماند، چون مطمئنن ایشون مشاورینی دارن که باید به ایشون خاطر نشان کرده باشن که ایران در سال 1354 شمسی یا 1976 میلادی معاهده بین المللی حفظ حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هرگز این امضا را پس نگرفته، که البته نمیتونست پس بگیره ولی حتی سعی هم نکرد. یعنی ایران امروز طبق اون سند که یک معاهده بین المللی است، متعهد به رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخصوصا این دو معاهده حقوق مدنی و حقوق سیاسی میباشد. این معاهده درست مثل اینه که دو کشوری با هم معاهده ببندن راجع به هر مطلبی. معاهدات بین المللی به ایشون باید خاطر نشان کنن، مشاورینشون، که اهمیتش از حتی قوانین اون مملکت، قوانین اساسی اون مملکت بیشتره. یعنی اگر یک روز یک مملکتی قانونی داشته باشه که با معاهده‌ای که بسته در تناقض باشه، اون معاهده است که در این مورد بیشتر اهمیت داره و عامل اجرا اون خواهد بود. بنابراین این سران کشورهای دیگه دخالت در امور داخلی ایران نکردن. اونها آقای خامنه‌ای و مسئولان رژیم را متوجه مسئولیت بین‌المللیشون کردن که با امضا کردن به اون قرارداد حقوق مدنی و سیاسی متعهد هستن، و اگر هم در این مورد کاری کرده باشن، به نظر من کمکاری کردن، چون این دقیقاً مثل قضیه افریقای جنوبی است. در مورد افریقای جنوبی هم یکی از مواد دیگر این معاهده که اون تبعیض نژادی بود رعایت نمی‌شد و دیدیم که همه کشورها حتی جمهوری اسلامی اعتراض کردن به افریقای جنوبی. پس اون موقع هم رژیم نژادپرست افریقای جنوبی میتوانست مدعی بشه که دیگران در امور داخلیش دخالت میکنن، ولی چنین نبود و سرانجام هم دیدیم که مجبور شد که متابعت بکنه، چون در مراحل اولیه تذکر میدن، مراحل بعدی این اخراج از سازمانهای بین‌المللی است، منع کردن بسیاری از مواهب مناسبات بین‌المللی است که اونها هم دنباله کار خواهد آمد.
آقای خامنه‌ای همچنین امروز در سخنانشون رهبران کشورهای خارجی رو تهدید کردند که اگر در مسائل داخلی ایران دخالت بکنند، نتیجه منفی برای رهبران این کشورها در بر خواهد داشت. آقای دکتر فاطمی، به نظر شما چه نتایج منفی میتونه برای کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه؟
این بسیار بسیار جای تأسفه که امروز در دنیای امروز رئیس و رهبر و هر چه اسمشو بذارید یک مملکتی کشورهای دیگر رو تهدید بکنه. تهدید به چی میکنن؟ آیا تهدید میکنن کشورهای دیگر رو تحت محاصره اقتصادی قرار میدن؟ و آیا از طرف دیگه این تهدید تهدید به مسائل تروریستی است؟ تهدید معنی داره و بنابراین بسیار جای تأسفه و من هم گمان میکنم در افکار عمومی بین المللی این نوع تهدیدات و این رو صحبت کردن در عوض اقدام به رفع مسئله و رفع اشکال اینو دستاویزها رو پیش کشیدن، بیشتر رژیم رو در دنیا بی‌اعتبار خواهد کرد. آقای خامنه ای خیلی کارشون آسان‌تر خواهد بود اگر رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعمال بکنن. در اون صورت نه رهبر کشورهای خارجی و نه هیچ کس در داخل ایران اعتراضی به ایشون خواهد کرد.
شاهین فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس با همکارم ژان خاکزاد گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر به گفته گزارشگران بدون مرز نام دو روزنامه‌نگار دیگر نیز به فهرست ده‌ها خبرنگار بازداشت شده در ایران اضافه شده است. به گزارش این سازمان مدافع حقوق رسانه‌ها عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی و فعال سیاسی جناح اصلاح طلبان و همچنین مسعود باستانی سردبیر وبسایت جمهوریت از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدند. آنگونه که رضا معینی از گزارشگران بدون مرز به همکارم نیوشا بغراتی میگوید بازداشت عیسی سحرخیز با ضرب و شتم انجام گرفته است. رضا در معینی در پاریس چنین میگوید:
در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای سعید حجاریان که گویا جمعه شب به بیمارستانی در تهران منتقل شدند، ما خواهان حضور پزشکان مستقل و بازدید از ایشان توسط پزشکان مستقل و به ویژه اطلاع رسانی به همسر و پزشکان معالج ایشون شدیم. ما از همون فردای دستگیری اعلام کرده بودیم که وضعیت سعید حجاریان وضعیت مناسبی برای بازداشت نیست و ایشان در زندان و به ویژه در بند 209 شدیداً مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. ما میتونستیم و عملاً میدونستیم که این وضعیت پیش خواهد آمد و از مقامات خواسته بودیم که ایشون رو آزاد کنند.
شما از نحوه برخورد با آقای حجاریان و نحوه نگهداری ازشون اطلاعی دارید؟
متاسفانه از 22 خرداد و از همان فردای دستگیری ها هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی انجام نمی شود. بیشتر بر مبنای گفته های خانواده و گفته هایی است که از این سو و آن سو به دست سازمان های مدافع حقوق بشر می رسه. یکی از معضلات اصلی همینه. برای همین هم ما در این اطلاعیه خواهان آن شدیم که جمهوری اسلامی اجازه دهد گزارشگران ویژه سازمان ملل که میباید به ایران بروند و گزارش تهیه کنند به ایران بروند، از زندان اوین بازدید کنند، روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی که بازداشت شدند رو ببینند، به ویژه از بند 209 بازدید کنند.
آقای معینی، روز گذشته یه خبری به صورت تایید نشده ما شنیدیم که آقای عیسی سحرخیز بازداشت شدن. شما خبری دارید از این موضوع؟
بله، بازداشت ایشون از طرف خانوادهشون تایید شده. متاسفانه آقای سحرخیز بازداشت شدن و علاوه بر آقای سحرخیز، آقای مسعود باستانی روزنامه‌نگار ایرانی که برای پیگیری وضعیت همسرشون خانم مهسا امرآبادی که در زندانن و ایشون حامله هم هستن به زندان که مراجعه کردن، ایشون نیز بازداشت شدند.
نحوه بازداشت آقای سحرخیز اطلاعی دارید که به چه صورت بوده؟
متاسفانه بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، مثل دیگر بازداشت ها بسیار با خشونت همراه بوده و آنگونه که ما مطلع شدیم آقای سحرخیز شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به همین خاطر هم ما باز هم تاکید میکنیم که کارهای خلاف قانون، یعنی این بازداشت ها در کلیت خودش خلاف قانونه، بر مبنای دستگیری های خودسرانه محسوب میشود و عملا این گونه خشونت ها نه تنها غیر قانونی که مجرمانه است. این چندمین موردیه که ما در این رابطه با خبر شدیم و میدانیم که این خشونت ها که در بیرون از زندان این گونه است، خب در 209 باید به شکلی دیگر باشد.
الان با احتساب بازداشت شدن آقای سحرخیز و آقای باستانی، تعداد روزنامه‌نگارای بازداشت شده در ایران رو آماری ازش دارید که چقدر هست؟
بله، دیروز با آزادی روزنامه‌نگار یونانی که در زندان بودن، تنها روزنامه‌نگار خارجی که آزاد شدن دیروز، ولی با دستگیری دو روزنامه‌نگار دیگر، در مجموع امروز 35 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند.
از این تعداد چه تعدادیشون در جریان نارضایتی‌ها و نارامی‌های اخیر دستگیر شدند؟
حدودا نزدیک به 27 نفر در این ماجراها دستگیر شدن، یعنی در بعد از 22 خرداد دستگیر شدن. البته تعداد بازداشت شدگان بیش از 30 نفر بوده که در این مدت تعدادی به ویژه در شهرستان‌ها آزاد شدند.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز با همکارم نیوشا بغراتی گفتگو می‌کرد. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به 3 هفته از بازداشت گسترده صدها تن از معترضان به نتیجه انتخابات و فعالان سیاسی و در حالی که بسیاری از خانواده‌ها از وضعیت بازداشت شدگان بی‌خبرند، انتشار نامه‌های سرگشاده این روزها جلب توجه می‌کند. نگاهی به 3 نامه در گزارشی از علیرضا کرمانی.
3 دختر محمد علی ابتهی به پدرشان که 20 روز است در بازداشت به سر می‌برد نامه نوشته‌اند به بهانه روز پدر. آنان یادآور شدند که هیچگاه فکر نمی کردند برای تبریک روز پدر ناچار باشند نامه بنویسند، آن هم نامه ای که حتی نمی توانند به دست پدر برسانند. در نامه دختران محمد علی ابتهی آمده است: برای ما امروز همان 26 خرداد ماه است، همان روز که از انقلاب راه افتادیم تا به آزادی برسیم. شما زودتر به خانه رسیده بودی و نگران حال دخترانت بودی و از ما می‌خواستی زودتر به خانه برگردیم و نیمه شب همان روز بازداشت شدی. در نامه‌نگاری دیگری همسر محمد رضا جلایی پور به غلام علی حداد عادل نامه نوشته و یادآور شده است که عصر یک روز شنبه در کانون توحید در شهر لندن او را دیده اند. پس از اینکه محمد رضا جلایی پور با خواندن قرآن آن جلسه را شروع کرده است، حداد عادل که برای سخنرانی به سوی جایگاه می رفته است روی او را بوسیده و گفته است: دیدی در مدرسه من راحت ندادیم، خیلی هم برایت بد نشد. همسر محمد رضا جلایی پور سپس افزوده است: از پذیرش محمد رضا جلایی پور در مدرسه فرهنگ به دستور شما جلوگیری کرده بودند چون نامش جلایی پور بود. همسر محمد رضا جلایی پور ادامه می‌دهد: درهای مدرسه فرهنگتان به رویش بسته شد و درهای زندان را به رویش گشودند. و نامه‌ای دیگر، این بار به محمود احمدی نژاد. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز به محمود احمدی نژاد نامه نوشته است. مهدی سحرخیز می‌نویسد: آیا می‌دانی هنگامی که پدرم از جنگ بازگشت، تفنگش را بر زمین گذاشت و قلم به دست گرفت تا پیام این انقلاب را به نسل من برساند که در انقلاب غایب بود و از جنگ تنها غیبت‌های طولانی بزرگ خانه را احساس می‌کرد؟ مهدی سحرخیز در پایان به احمدی نژاد می‌نویسد: این را بدان که همانطور که تاریخ در مورد اسلاف ما قضاوت کرد، در مورد پدرم و تو نیز قضاوت خواهد کرد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی نوبت می‌رسد که به پیام‌های تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که درباره مسائل جاری ایران اظهار نظر کردند.
می‌خواستم بگم آقای احمدی نژاد، انتخابات شرافتمندانونه که رقبا به رئیس جمهور جدید تبریک بگن. وقتی قبول نکنن انتخابات رو، یک قاضی بی‌طرف باید حکم بده بین آنها. امیدوارم که شما هم شرافتمندانه دست به یک چنین کاری بزنید.
من از تهران زنگ میزنم. الان شنیدم صدای خانمی از رادیو فردا پخش شد که همه چیز تمام شده و شما رسانه ها ادامه دید. اصلا هم اینطور نیست، هیچی هم تمام نشده. بچه های ما رو زدین، کشتین، انداختین زندان. تمام کسایی که در مخالفت به شما رأی دادن، با آقای موسوی، با آقای کعبه، با آقای رضایی، حساب کنین. هم مخالف شما، هم منتظر موقعیتن که پوست شما رو بکنن، به اضافه کسایی که در تحریم بودن. هیچی هم تمام نشده.
من میخواستم به اون خانمی که الان زنگ زدن گفتن که به شما رادیو فردا و نمیدونم بی بی سی و اینا مردم رو تحریک میکنید و از این حرفا، میخواستم بگم که خانم محترم، شما میتونید گوش نکنید به رادیو فردا و بی بی سی تا تحریک نشین بیشتر از این. و اینکه میگید آرامش هست و چی هست و اینا، نه خانم محترم، اینا همش آرامش زیره چی میگن، همش آتش زیر خاکستره. شما خیالتون راحت باشه.
من روی صحبتم با طرفدارای رژیم ولایت فقیه که زنگ میزنن به رادیو فردا و مثل طلبکارا صحبت میکنن. اگه راست میگن فقط یک بار اجازه بدن تو تلویزیون رادیو اعلام بشه آقا کی مخالف این رژیمه بیاد بیرون، بعدن اون وقت زنگ بزنن، نه الان.
آقای احمدی نژاد، کشوری که پلو مردم خودش مشروعیت نداشته باشه، بعد از این هر کشوری از هر جای دنیا شما رو تهدید خواهد کرد. شما بهتره که مشروعیتتون رو از مردم خودتون بگیرید، نه از این ور اون ور، نه از روسیه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید برای ما پیغام بگذارید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسانید. با پیام ها و صدای واقعی مردم ایران به لحظات پایانی مجله شبانگاهی می رسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس یا پیامک تماس بگیرید. روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چجور جدا زهن بمونم، بنای خسته دل شکسته، چجور جدا زهن بخونم. تو ای زمونه ببین چگونه پرنده ها جدا زخونه، از آشیونم به سینه من هنوز امیدی، به شوق دیدن محالی، به خاطر او چه مانده آیا دگر ز من به جز خیالی. درد بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاش که عادت بکنم. خاموش و غمگی چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شوره زاره. نفس ها می شمارم، دل را دست غم‌ها می سپارم. کاشکی فردا قصه های نو بسازه تا که با بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاش کی عادت بکنم.
رادیو فردا دستان خود بگو.
اون شام یلدا بی ستاره بین من و او راهی که تنها شور زاره. خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره.
تو که بالا 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 زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا 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 زمینی، تو که شیرین لب چه داری تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمین تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین
شما و انتخابات.
روی سخن من با آن آقایی است که میگوید احمدی نژاد رهبر ماست، چرا که دوست نداریم ناموسمان بی حجاب باشد. آقای عزیز، شما به چه حقی تمام مردم را ناموس خود میدانید و میخواهید که رئیس جمهور منتخب مردم به جای کشورداری ناموسداری کند؟ عجبا، کجاست انسانی که خداوند او را اشرف مخلوقات خود میداند؟
میترسید صدای منو پخش کنید؟ محمد هستم از بندر چابهار. درود بر امام خمینی، درود بر آیت الله خامنه ای، سلام بر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب.
متاسفم برای رأی خودم که به احمدی نژاد دادم و به ملت ایران میخوام بگم حیف رأیاتون که به این نماینده ها دادید. این دولت که خودش رئیس جمهور انتخاب میکنه چه فایده که ما رأی بدیم؟ و حیف خونه ای که پایمال شد. هادی هستم از شیراز.
همیشه آرزویی،
نکنه که با دلم کنی درو. صدای تو هم آشنای تو هم ای همیشه با من، تو همه جا هم صدای منی آشنای منی آشنای تو یا من. کاری کنه بس بار سفر تا نمونه بدم آخرین نگاهم، بی تو دلم گشت خانه غم، این ترانه من بهترین گواهم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من با ترانه با هر بهانه، با دست خسته در این شبانه، با هر سرودم بود و نبودم، با هر چه هستم با هر چه بودم، اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم ای عشق پاکم،
ای بی نهایت مقرور شرقی، ای پر صداقت من با تو تصویر، رویای تعبیر من بی تو مبهم، من بی تو دلگیر. اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم. عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه آسمان بهشتم. از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت اتمام قصه. در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم. هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم. از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت اتمام قصه. در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک. غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.